أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تاختن کعبه به عنوان یک نعمت الهی مطرح است، لذا خدای سبحان فرمود و از یرفعو، یعنی از کرو این نعمت را که عبارت از ساختن کعبه است، که این از مانند اون ازهای گذشته مفعول است برای اذکری که مقدر است، یعنی اذکرو اون حالت و اون لحظه‌ای که این حادثه پیش آمده است، به یاد این نعمت باشید. همونطوری که خدای سبحان به بنی اسرائیل فرمود اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم، در باره ما هم فرمود که و از یرفعو، یعنی اذکرو اون حالتی که ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما برای شما قبله و متاف می ساختن و گفتن خدایا این را از ما بپذیر. نشانه پذیرش خدا هم این است که خانه‌ای که اینها ساختن خدا ملک خود معرفی کرد، همون بیتی بیت الله و مانند آن، این نشانه قبول است. به ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه ما فرمود به این که این خانه‌ای که شما ساختید مال من است، نظیر اون چی که به پیغمبر اسلام فرمود و ما رمیت از رمیت، تو نساختی، در حقیقت من ساختم، این کار شما نیست، خانه خانه شما نیست، خانه من است. به خودش نسبت داد، فرمود بیت من است، اونگاه آثار دینی رو هم برش مترتب کرد که قبله مسلمین است، متاف زائرین است و مانند، پس این رو قبول کرد. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. دعاهای ابراهیم سلام الله علیه از اینجا شروع می شود. بهترین دعا در هنگام بهترین عمل خواهد بود، چون هر کسی کار خیری به اذن خدا انجام داد دعای مستجابی هم دارد. اگر کسی نماز فریضه به جا آورد یک دعای مستجابی هم دارد. این که گفتن بعد از نماز زود مصلا را ترک نکنید، محل نماز را ترک نکنید بلکه دعا کنید، برای آن است که بعد از فریضه دعا مستجاب است. بعد از اینکه به فرمان خدای سبحان ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما کعبه را ساختند، دعای مستجابی داشتند. دعاهای اینها در این حال نشون می‌دهد که انسان بعد از فرائض و امثال فرائض چی از خدای سبحان چی مسئله کند. عرض کردند ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگارا ما را منقاد خودت قرار بده. این را در سن پیری ابراهیم سلام الله علیه عرض میکنه، در حالی که در همون اوائل عمرش اونطوری که در سوره انعام آمده است از مسلمان های واقعی بود، یعنی بعد از اینکه اون مهاجر را انجام داد و فرمود اینی لا احب العافلین، اونگاه این چنین گفت در سوره انعام آیه 79 اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفاً و ما انا من المشرکین. این در آغاز امر است. پس ابراهیم سلام الله علیه که در آغاز امر میگوید وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، نه تنها مسلم شد بلکه جزء مؤمنان واقعی بود و ایمان واقعی آورد و ما انا من المشرکین. اونگاه در پایان عمر از خدای سبحان اسلام مسئلت میکند، عرض میکند خدایا ما را مسلمان کنی. یک درجه از اسلام قبل از ایمان است، این همان است که در سوره حجرات بحثش گذشت، قالت الاعراب آمنا، منتهی خدای سبحان رحمت که قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، نگویید ما مؤمنیم بلکه بگویید ما مسلمانیم مسلمیم، چون هنوز ایمان در قلب شما داخل نشد. این درجه اولای اسلام است که احکام فقهی بر او بار است، صیانت دم هست، جواز نکاح هست و امثال ذلک، که این اسلام قبل از ایمان است. و یک اسلام است که بعد از ایمان است، انسان اول مسلمان می شود بعد مؤمن می شود بعد مسلم می شود. این اسلامی که بعد از ایمان است همون سلم و انقطاع است، این همون مطیع محض بودن است. این اسلام بعد از ایمان را ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما از خدای سبحان مسئلت کردن، یعنی بعد از اینکه خدای سبحان به اسلام اینها و به ایمان بعد از اسلام اینها صحه گذاشت، همون اینها مسلمان بودن، مؤمن حقیقی بودن، اونگاه میفرماید اسلام بعد از ایمان را از ما مسئلت کردن. معلوم شد این اسلام همون انقطاع کامل است. ربنا وجعلنا مسلمین لکه، یعنی منقطع عین لکه، این همون سلم محض بودن است. این ملازم با مقام تسلیم هست، این ملازم با قلب سلیم هست، این ملازم با انابه است، این ملازم با مقام انقطاع است. در باره انابه ملاحظه فرمودید که قرآن کریم ادعی را جز منیبین می شمارد. منیبین یعنی اونهایی که مکرر در مکرر به خدای سبحان مراجعه میکنن، چندین نوبت به درگاه خدا میروند، یک بار و دو بار نه. حالا یا از ناب ینوبوس که نوبت گیری مکرر است، یا ناب ینیبوس به معنای انقطاع، که منیب یعنی منقطع، نابه یعنی انقطع، ینیبو یعنی انقطع او. این همون کمال الانقطاع است که اینها مسئلت میکنن، میشوند منقطع الالله، میشوند منیب الالله. این مقام که اسلام بعد از ایمان است، خواسته ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما است که عرض کردن ربنا وجعلنا مسلمین لک. وگرنه در آغاز امر بعد اینکه فرمود اینی لا احب العافلین، گفت اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، و خدای سبحانم روی این معنا صحه گذاشت که او به تمام جهت متوجه ما شده است. پس نه تنها ابراهیم سلام الله علیه از مسلمین بود، بلکه من المؤمنین بود که ایمان بالاتر از اسلام است و ایمان در قلب او داخل شد. ابراهیمی که همه اون حالات را گذرون، در برابر حرقوه و انصروا آلهتکم ایستاد، در برابر القوه فی الجحیم ایستاد، همه این امتحانات رو پشت سر گذاشت، در دوران پیری میاد خدای مرا مسلمان بکن. معلوم شد این اسلام معنای انقطاع و سلم محض شدن است. اونگاه خدای سبحان روی این اسلام رو صحه میگذارد، میاد از جا ربه به قلب سلیم، یعنی قلبی که لا یشغله شیء عن الله سبحانه و تعالی. این معنا رو مسئلت کردن. ربنا وجعلنا مسلمین لک، همین معنا را که برای خودشون مسئلت کردن، برای ذریهشون هم مسئلت کردن. و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، همه ضراری به این مقام نمی رسیدن. چون همه ضراری به این مقام نمی رسیدن، نگفت که ضراری ما را، اما عرض کرد و من ذریتنا، نظیر اون چه که عرض کرد و من ذریتی در جریان مسئله امامت که برای بعضی ها مسئلت شد یا در باره بعضی ها اجابت شد، اینجا هم همین طور است. عرض کرد خدایا بعضی از ضراری ما را به مقام اسلام و انقطاع کامل برسان. و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، این لک نشون میداد که منظور از اسلام همون انقطاع کامله. به من ذریتنا امتن مسلمتن لک و ارنا مناسکنا. شواهد دیگری هم هست که در خلال بحث روشن میشود که منظور از این اسلام اون اسلام بعد از ایمان است، نه اسلام قبل از ایمان. و ارنا مناسکنا، عبادت های ما یا جای عبادت را به ما نشون بده. منسک همون عبادت است که در سوره حج همون ما برای هر قومی شریعه و منهاج و منسکی قرار دادیم. لکلن جعلنا، در سوره حج آیه 34 همون و لکل امتن جعلنا منسکن، یعنی عبادتن. برای هر قومی ما یه عبادت خاصی قرار میدیم، گرچه روح عبادت که همون اسلام است در همه یکی، اما خصوصیت های عبادت فرق میکند. همون و لکل امتن جعلنا منسکن لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام. برای مناسک و عبادت‌هایی را که این دو بزرگوار از خدای سبحان مسئلت می‌کردن، از باب ارائه بود نه از باب تعلیم. عرض نکردن خدایا احکام را یادمون بده، علمنا و امثال ذلک، بلکه عرض کردن و ارنا مناسکنا، نشون بده ما چگونه عبادت بکنیم. در جریان مناسک ابراهیم سلام الله علیه هست که تمام این لحظات را فرشتگان جبرئیل سلام الله علیه پیش قدم بود انجام میداد. ابراهیم میدید بعد این کارو میکرد. کجا جبرئیل سلام الله علیه سنگ میانداخت او هم سنگ میانداخت، کجا سعی میکرد او هم سعی میکرد، کجا قرار می گرفت برای دعا، اون قرار می گرفت برای دعا. جریان مشعر و عرفات و منا و سعی بین صفا و مروه همه و همه را با مشاهده راهنمایی جبرئیل سلام الله علیه ابراهیم سلام الله علیه انجام میداد. این میشد ارنا مناسکنا، غیر از علمنا، غیر از فهمنا و امثال ذالک است. عرض کرد خدایا نشون بده مناسک و عبادت های ما را که ما ببینیم و انجام بدهیم. اینا می دیدن. و این همون سخنی که قبلا سیدنا استاد رضوان الله علیه نقل کردن از سوره انبیاء و غیر انبیاء، همون رو تایید میکند که در سوره انبیاء آیه 73 این چنین بود که و جعلناهم ائمه یهدون و امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، یعنی کارهای خیر ما با وحی به اینها القا میکردیم. که در اون آیه مناظر فرمودید که گاهی خدای سبحان وحی حکم میفرستد، یعنی به یک پیغمبری وحی میفرستد که این چنین حکم بکن، گاهی وحی میفرستد به عنوان امر که این چنین کار انجام بده، گاهی هم وحی فعل است نه وحی حکم و نه امر، گاهی وحی میفرستد که این چنین حکم بکن، برای مردم بیان بکن، تبلیغ بکن، گاهی هم وحی میفرستد که این چنین انجام بده. مثلا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یک نحوه از وحی است. اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا و من اللیل فتهجد، این فتهجد یه نحوه دیگه وحی است. یه وقت به اوحینا الیهم فعل الخیرات، خود کار را در خارج به عنوان وحی القا میکند، نه حکم را نه امر را. اونجایی که امر را وحی میکند ملازم فعل خارجی نیست، بسی خدا امر میکند اقم الصلاه، این اقم الصلاه نشانه تحقق خارجی فعل نیست. ولی در سوره انبیاء فرمود به اینکه ما همه خیرات را به او وحی کردیم، اوحینا الیهم فعل الخیرات، این مصدر مضاف دلالت بر تحقق وقوع میکند. ممکن است یک فعل مضارعی با کلمه ان تحویل مصدر برود، اما کار مصدر را انجام نمیدهد. ان یفعل غیر از فعل است، غیر از فعل است. اگر گفتیم به این که ما به زید گفتیم ان یفعل الخیر، اوحینا الیه ان یفعل الخیر، گرچه این ان یفعل فعلی است با حرف مصدر یک تحویل مصدر میرود، اما این معنای اوحینا الیه فعل الخیر را نمیرساند. این که خدای سبحان فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی همه خیرات رو ما با وحی در قلب اینا القا کردیم، اینا انجام دادن، نه اینکه انجام میدهن، نه اینکه به اینا گفتیم بکنید، این کار را با وحی ما انجام دادن. پس و ارنا مناسکنا، یعنی اون عبادت ها را ما نشون بده که ما ببینیم و انجام بدیم و با ارائه تو ما ببینیم، با وحی تو انجام بدیم. این است که همه کارهای و عبادتهای این مناسک و مواقف را خدای سبحان بنا ارائه داد، نشون داد در قلبشون، اینا هم دیدند و امتثال کردند. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة در جریان مناسک حجم ارشد و ارنا مناسکنا، و خدای سبحان هم مناسک را بنا نشوند. اونگاه عرض کردم که و توب علینا انک انت التواب الرحیم، این توبه یعنی رجوع مولا بر عبد، نه رجوع عبد به سوی مولا. در بحث‌های توبه هم ملاحظه فرمودید به این که دو توبه است، یک توبه عبد است به سوی مولا، یکی هم توبه مولا است بر عبد، چون توبه یعنی رجوع. انسان توبه می کند به سوی مولا و خدای سبحان تواب است، یعنی لطفش منعطف می شود بر عبد و رجوع عبد را می پذیرد. این توبه عبد که رجوع من العبد الی المولاست، با توبه خدایی که تواب است باید مقرون باشد. خدا یقبل توبته ام عبادهی، یعنی اگر هم اشکال به اشتباهی در رجوع عبد باشد، خدای سبحان قبول میکند. همین که عبد برگردد خدا قبول میکند، نه به مقدار رجوع عبد خدا قبول میکند، بلکه بیش از مقدار رجوعش قبول میکند. بیان زالش این است که نفهمد خدا یقبل توبه، فمود یقبل توبته ان عبادهی، نه من عباده. این ان نشانه تجاوزه، یعنی عفو، این توبه با عفو آمیخته است. یعنی همین که انسان رجوع کرد خدا میپذیرد، دیگر نمیگوید بالاخره چرا درست رجوع نکردی، چرا با شایبه آمدی، بالاخره با عفو قبول میکند. این چی نیست که به مقدار رجوع خدا قبول کند. اگر این بود من جابر حسن افلو اشرم سالها نبود. این چی نیست که اگر یک قدم انسان به سوی خدا سوهان برود لطف خدا هم یک قدم نزدیک بیاد. این چی نیست، نه قبل یقبل و توبت من عباده یا یقبل و توبت عباده، همون یقبل و توبت عن عباده، که این معنای عفو را اشراب کرد در قبول. یعنی ما با عفو توبه میپذیریم، با صرف توبه میپذیریم، نه اینکه هر اندازه که او توبه کرده است ما همون اندازه قبول میکنیم. این چنین نیست. اگر کسی توبه کرده باشد، به طرف ما آمده باشد، ولو اوائل راه باشد، ما میپذیریم. یه وقت انسان میگه هر اندازه که خدا انسان به طرف خدای سبحان رفت همون اندازه را خدا قبول میکنه. یه وقت میگوید نه، همین که انسان به طرف خدا یک قدم رفت لطف خدا ده قدم به طرف آدم میاد. این دومی را میشود از یقبل و توبت ان عبادهی استفاده کرد، یعنی قبول توبه با تجاوز همراه است، با تسامح همراه است، با نادیده گرفتن و اقباض همراه است. خب پس انسان یه رجوعی دارد که من العبد الی المولا است، و یه رجوعی هم خدای سبحان دارد که من المولا علی العبد است و ان العبد است. اما هر توبه که انسان به طرف خدای سبحان دارد مسبوق است به توبه قبلی خدا. تا خدا بر انسان توبه نکند انسان توفیق توبه پیدا نمی کند. چرا؟ چون بازگشت انسان به سوی خدا نعمت است. این نعمت را در سوره نحل فرمود و ما بکن من نعمتن فمن الله. هرگز ممکن نیست کسی بگوید من توبه کردم خدا قبول کرد. این رجوع و این بازگشت نعمت است. چون نعمت است من الله است. پس اول خدای سبحان باید توبه کند بر بنده و از بنده، یعنی لطف خدا شامل حال بنده بشود که بنده بیدار بشود. این که میگوین اولین حال یا غضب بیداریست یا اراده است، از همین جهان نشأت میگیرد. باید لطف خدا منعطف بشود به حال بنده، این بنده خوابیده را بیدار کند، الناس نیام، قبل از مرگ منتبه بشود. اگر لطف خدا بنده خوابیده را بیدار کرد، اونگاه این بنده بیدار شده به سوی خدا حرکت میکند، دوباره خدای سبحان قبول میکند. پس هر توبه که از انسان صادر میشود محفوف به دو توبه از خدای سبحان است. اول لطف الهی منعطف میشود، انسان خوابیده را بیدار میکند، بعد انسان بیدار به سوی خدای سبحان رجوع میکند، بعد خدای سبحان رجوع انسان تائب را میپذیرد. پس همواره توبه انسان محفوف به دو توبه است. اما اون توبه اولا که توبه ابتدایی است و رجوع خداست، لطف خداست بر بنده، اون را خدای سبحان نصیب هر کس نمی کند. چندین بار مهلت می دهد، چندین بار لطف خدا شامل می شود. اگر کسی در همه این اطوار
فنبذوه وراء ظهورهم،
اون لطف حق را، اون عنایت حق را پشت سر گذاشت، از اون به بعد خدا انسان را به حال خود رها می کند. وقتی انسان را به حال خود رها شد، او مکلف به توبه است ولی موفق به توبه نخواهد بود. او مأمور به توبه است ولی موفق به توبه نخواهد شد، چون چندین بار لطف الهی به سمت او متوجه شد. او از باب
نبذوه وراء ظهورهم
این لطف ها را پشت سر گذاشت. بعد خدا فیض خود را قطع میکند نسبت به او. وقتی فیض خدا به او نرسد، او از کجا برمیگرده؟ در این حال که مأمور به توبه است ولی موفق به توبه نخواهد شد. این توبه توبه ابتدایی است. پس در هر فرصتی که انسان از توفیق بهره میگیرد مسبوق به نعمت الهی است. دیگر هیچ ممکن نیست کسی خود را طلبکار بداند، حتی تائبین. در اون بیانات امام سجاد سلام الله علیه در صحیح سجادی هست که نعموکه او مننوکه ابتدا، خدایا هر چه تو میدی ابتدایی. این چه نیست که ما کاری کرده باشیم و طلبکار باشیم. مننوکه ابتدا، همه کارهای تو ابتدایی است. این که احیانا گفته می شود حتما یه کار خیلی ما کردیم که فلان بلا از ما رد شد، این اشتباه است. اون کار خیر هم مسبوق به عنایت الهی است. خدای سبحان نسبت به همه دائم السید است. اگر کسی چندین بار لطف خدا را پشت سر گذاشت به بی‌اعتنایی کرد، خدا این فیض را از او قطع میکند، در آسمان رحمت را بروی او باز نمیکند. همون عده‌ای هستن که لا تفتحوا لهم ابواب السماء، ما درهای آسمان را بروی او باز نمیکنیم. خب اگر در آسمان بروی او باز نباشد، دعا به توبه چگونه مستجاب بشود؟ پس یک توبه است که از طرف خدای سبحان است بر بنده، که رجوع مولا علل عبد است. به توبه دیگری رجوع عبد است علل مولا. بار سوم رجوع خداست علل عبد. پس لطف خدا دوچندان است. این وسط هم توبه انسان است که این محبوب به اون دو توبه است. اگر توبه اول نباشد که انسان موفق به توبه نمی شود، و توبه دوم نباشد که انسان از توبهش بهره نمی گیرد. خدای سبحان نسبت به اولیای خود توبه ابتدایی را همیشه دارد. این توبه ابتدایی نیازی به گناه ندارد. رجوع لطف خدا برای این نیست که یک خوابیده را بیدار کند، بلکه بیدار را بیدارتر می کند، راهی را راهی تر می کند. این توبه برای انبیا هم هست، یعنی خدا یا اون لطفت را به ما برسان که ما بیدارتر بشویم، این راه را بهتر طی کنیم. در حالات خطر خدای سبحان می‌فرماید ما در پیغمبر توبه کردیم، یعنی لطف ما به پیغمبر برگشت. در جریان بعضی از جنگ ها در سوره توبه آیه 17 این چنین دارد: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه العسره من بعد ما کاد یزیق قلوب فریق منهم. خدا بر پیغمبر توبه کرد، یعنی لطفش بر پیغمبر سایه افکند که این مطمئن بود مطمئن تر شد. همین که فیض انسان از خدای سبحان دریافت میکند، این رجوع المولا علل عبد است که اشراف و عنایت دارد. چین که نسبت به دیگرانی که از جبهه گریختن و زمین بر اونها تنگ آمد، خدای سبحان یک توبه نصیب اینها کرد که اینها بیدار شدند و توبه کردند. در همین سوره توبه آیه 118 این چیه آمده که: و علی ثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رهبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا. خدا بر اینها توبه کرد تا اینها به سوی خدا برگردن و خدا اینها را بپذیرد. اول لطف خداست علل عبد که عبد خوابیده را بیدار میکنه، بعد توبه عبد بیدار شده است الالله، بار سوم پذیرش این توبه و پذیرش این رجوع است. و خدا به هر دو معنا تواب است. ثم تاب علیهم لیتوبو، اول خدا توبه کرد، یعنی فیضش را بر اینها منعطف کرد تا اینها بیدار بشوند و برگردن. ان الله هو التواب الرحیم. قهرن توبه دو قسمت، یه توبه ابتدایی یه توبه ثانوی. توبه ابتدایی مسبوق به گناه بودن لازم ندارد. ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما عرض کردن و توب علینا، این توبه ابتدایی را مسئلت کردن، یعنی خدایا لطفت بر ما منعطف بشود. و توب علینا انک انت التواب الرحیم، تو که دائما فیضت گسترده است، این فیضت را بر ما همچنان بگستران یا اضافه کن. و توب علینا انک انت التواب الرحیم، همچنان فیضت بر ما ببارد. نه اینکه اگر ما کعبه ای را ساختیم یا قربانی را حاضر شدیم انجام بدیم یا دیگر کارها را یا به پاس احترام تو حاضر شدیم در جهیم خود را مشتعل کنیم چیزی طلب کار باشه، این چنین نیست. همه از ناحیه توست و تو خودت این کارها را انجام دادی، همچنان لطفت را بر ما منعطف بدار. و توب علینا انک انت التواب الرحیم. این اسماء حسنا که در آخر آیه ذکر می شود به منزله دلیل اون محتواست. نوعاً در هر آیه مطلبی است که با اسمی از اسماء حسنای خدای سبحان ختم می شود. خدا چون تواب رحیم است، این دو بزرگوار از خدای سبحان توبه مسئلت کردن، رجوع مسئلت کردن. و اون معنای بلند را هم برای ذریه خود خواستن، اما نه برای همه، برای بعضی ها. پس می شود در بین امت اسلامی و فرزندان ابراهیم سلام الله علیه ادیان به کمال الانقطاع برسن. این دعای مناجات شعبانی را که ما گفتن همیشه بخوانید، معلوم می شود این کمال الانقطاع مخصوص ائمه نیست. انسان می تواند به اینجاها برسد، اونا درجاتی بالاتر دارن. خیلی از مقامات است که انسان به ذهنش نمی آید تا مسئلت کند. لذا در باره کسانی که اهل شب زنده دارین خدای سبحان می فرماید در بهشت چیزهایی هست که شما نمی دانید تا بخواهید. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. انسان خیلی از چیزها را از خدای سبحان می خواهد، اما خیلی از چیزها را نمی داند تا بخواهد، چون خواستن به اندازه ادراک آدم است. انسان اگر چیزی را بداند مسئلت می کند، اگر نداند که طلب نمی کند. الان خیلی ها به هر این متحره امام هشتم سلام الله علیه مشرف می شوند، اما خیلی ها همون اوساط و برکات ظاهری را می خواهند که احیانا یه علوم ظاهری را می طلبند. یه چیزهایی را می شود از حضرت هست که انسان نمی داند تا اونا را مسئلت کند. مثلا فرمود در بهش چیزهایی هست که شما ولو به بهشتم رسیدید نمی دانید در اینجا چه خبر است از ما طلب کنید. نعمت‌های ظاهری، نعمت‌های باطنی تا اونجا که مقدار علم شماست در بهشت از خدا می‌خواهید، هر چه بخواهید حاضر است. نه تنها هر که نفس شما اشتها دارد حاضر است، فیها ما تشتهی الانفس به تلذ الاعیون، بلکه هر چه بخواهید حاضر است. لهم ما یشاؤون فیها، این لهم ما یشاؤون فیها غیر از ما تشتهی انفسهم و تلذ اعیونهم هست. هر چه که نفس می طلبد و چشم لذت می برد در بهشت هست، بهشتیا می بینند و می خواهند و می یابند. این یک. خیلی از چیزها هستن که بهشتیا می فهمند ولی نمی بینند، می خواهند، بعد بر اینا حاصل می شود که فهمود لهم ما یشاؤون فیها. این دو مقام، این دو مرحله را انسان می فهمد. مرحله سوم آن است که فرمود یه چیزهایی در بهشت هست که نه شما دیدی تا مثل اون را طلب کنید، نمی دانی تا او را از ما بخواهید. الان یه انسان عادی وقتی که وارد کتابخانه آستان قدس شد، اصلا نمی داند که یک کتاب خطی مال مرحوم شیخ طوسی در فرون زمین نوشته شده تا او مسئلت کند. وقتی نمی داند تو آرزو هم نمی کند. آرزو به مقدار اندیشه بسته است. انسان که چیز رو نمی داند چیه طلب کند؟ فرمود یه سلسله حقایق در بهشت هست که اصلا شما نمی دانی تا از ما بخواهید. یعنی سقف دعای شما هم بونجا نمی رسد، یعنی دعای شما هم محدود است. شما هر چه بخواهید ما میدیم، اما نمیدانید چه بخواهید، چون نمیدانید چه خبره. صلا تعلم نفس ما اخی لهم من قرة اعین، اون رو هم باز ما به شما میدیم. پس سه مرحله است در بهشت. یک مرحله نعمت هایی است که ما تشتهی انفس و تلذ الاعیون، انسان میفهمد و مییابد. یه مرحله است که میفهمد نمییابد، مسئلت میکند، برای او حاصل است. لهم ما یشاؤون فیها، که مشیت در طول علت است، هر چه بخواهن حاصل می شود. اب در بهشت مسهل و مظهر کن فیکون خواهد شد، هر چه بخواهد حاصل می شود برای این دو. مرحله سوم می فهمد یه سلسله حقایق هست که شما نمی توانید آرزو کنید، نمی توانید دعا کنید، چون نمی دانید چیه تا از ما بخواهید. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. خب اونها مال اوحدی از انسان ها. این اسلام معنای انقطاع برای خیلی از ضراری اینها ممکن است. انسان ممکن است که ذریه ابراهیم به شمار برود و بکوشد که خود را ذریه حضرت بداند و بکوشد که مشمول دعای حضرت به شمارد، بشود جزء ذریه ابراهیم و اون انقطاع نصیبش بشود، چون خدای سبحان همه ما را که فرزندان ابراهیم خلیل به حساب آورد. فرمود ملت و ابیکم، او شد پدر، حالا ما بشویم فرزند و بشویم ذریه. پس می شود این کار. خدای سبحان که فرمود او پدر شماست، پسر شدن را ما با تحصیل کنی. این که فرزندی جسمی نیست که قابل تحصیل نباشد. فرمود ملت و ابیکم ابراهیم در همون پایان سوره حج، ملت و ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل و فی هازا، آیه 78 سوره حج اینچنین بود: و جاهدوا فی الله حق جهاده و واجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم. کی ملت منصوب اقراص، خذو بگیرید دین پدرتون رو. ملت ابیکم، خذو بگیرید، بگیرید دین پدرتون رو. این که گفت دین پدرتون رو بگیرید، هم رابطتون نزدیک است، خیلی دشوار نیست.
شما اگر مسلمان شدی در بیت او داخل شدی، جز فرزندان اوی. مگر نوح سلام الله علیه عرض نکد خدا یا رب اغفر لی ولمن دخل بیتی مؤمنن؟ این بیت چه بیت سنگ و گل نیست. وقتی قتاده در محضر امام باقر سلام الله علیه رسیده است، عرض کرد یا ابن رسول الله، من جای نشستم، من با خیلی علما و دانشمندان مباحثه کردم، اما اینجا مرعوبم، در خودم یک ذلتی در شما یه عظمتی احساس میکنم. حضرت فرمود انت بین یدی بیوتن اذن الله ان ترفع، فرمود تو در یه خانه نشستی که خدا خواست این خانه رفیع بشود. پس خانه سنگ و گل نیست که سنگ و گل را خدا رفیع کند. قتاده عرض کرد آری این بیت لیسه من الحجارت و الخشب و کذا و کذا، البته این خانه سنگ و گل نیست، این سنگ و گل را خدا نمیخواد رفیع کند. بیت شمایید، بیت نبوت است، مثل اینکه بگیم اهل الکتاب، اهل البیت مثل اهل الکتاب گفتن است، اهل انجیل است، یا اهل الانجیل یا اهل التورات یا اهل الکتاب. اگر گفته میشود اهل البیت یعنی اهل بیت نبوت، اینا اهل بیت نبوت هست. نوح عرض کرد خدایا هر کی در بیت من داخل شد او را بیامرز، یعنی هر کی به من ارتباط، به نبوت من ارتباط پیدا کرد او را بیامرز. خدای سبحانم به ما هشدار میداد که راه نزدیک است، شما پسر اوی، او پدر شماست، این ایمان شما را به هم مرتبط کرده است، بگیرید دین پدرتون را. ملت ابیکم، یعنی خذوا ملت ابیکم، مثل اینکه بود فطرت الله التی، این فطرت هم منسوب به اقراص، یعنی بگیر دین فطرت خود رو، بگیر خودت رو در حقیقت، چون فطرت ما که جدای از ما نیست. این فطرت ما نظیر چمدون و ساک نیست که جدا باشد که انسان بگن آقا چمدونت جا نذار. که وقتی گفتن فطرت الله، فطرت الله التی فطر الناس علیها، یعنی آقا خودت رو بگیر، گم نکن خودت رو، به دنبال بیگانه نرو، هر چه که بیرون از فطرت است بیگانه است. فطرت الله منسوب به اون فعل اقراص، یعنی خودت رو بگیر، آقا خودت رو بگیر، به فکر چمدونت نباش، خودت رو بگیر، یعنی از تو دور نیست، یعنی این دین جدا نیست، به چیز تحمیل نیست. فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی خودت رو بگیر. اینجا هم بمود ملت ابيكم، دین پدرت رو بگیر، یعنی راه دور نیست. ممکن است کسی مشمول باشد، خدای سبحان بگوید انه لیس من اهلک، با اینکه فرزند سوری بود اما ارتباط برقرار نیست. اگر کسی ارتباط برقرار کرد میشود فرزند ابراهیم، و ابراهیم دعایش مستجاب است. عرض کرد خدای اونا که فرزند منن به اونا اسلام بده، و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، کین اسلام بعد از ایمان است. اگر کسی ذریه ابراهیم شد، فرزند ابراهیم شد، مشمول اون داد. اصولا ابراهیم برای فرزندانش بهترین دعا را کرده، در بهترین موقع از خدای سبحان برای همه فرزندانش بهترین دعا را کرده. یکی دو جا همون مسئله ورزق اهل و مرز ثمرات مطرح است، اما این گونه از دعاها مکرر در مکرر مطرح است. وقتی دعا میکنه از خدای رب وجنبنی و بنی نعبد الاسلام، خدای من و پسرانم را از بت‌پرستی نجات بده. از اون طرف ابراهیم میگه خدای من و فرزندانم را از بت‌پرستی نجات بده. از اون طرف خدا میفرماید ابراهیم پدر شماست، یعنی اون دامال همه شما. وجنبنی و بنی نعبد الاسلام، کدوم بنی؟ همون بنی که قرآن اون را بنی میداند. قرآن تمام مسلمین را فرزندان ابراهیم میداند. فرمود ملت ابیکم ابراهیم، با اینکه چندین قرن فاصله شده، یکی میگه پدر، یکی میگه پسر، خدا هم فرمود پدر شما. ابراهیم میگه پسران من از بت‌پرستی نجات بده، نه یعنی از این بت ظاهری من و اسحاق و اسماعیل رو نجات بده، اینا که همه بت‌ها رو در هم شکستن. این در دوران پیری این دعاها رو میکند. در سوره ابراهیم وقتی دعای است ابراهیم ذکر میکند، میفرماد به این که وجنبنی و بنیه ان نعبد الاسلام، خدایا من و فرزندانم را از بت پرستی نجات بده. آیه 35 سوره ابراهیم این است که و از قال ابراهیمو رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيه ان نعبد الاصنام، خدای من و فرزندانم را از بت پرستی نجات بده. خب یعنی از همین بت ظاهری که ما ای رو در هم شکستیم، یا اون بتی که الان اگر حضرت زنده بود باز به خیلی از باها میگفت اف لکم ولما تعبدون من دون الله، کسی که هوس پرسته همانه دیگه. اگر حضرت الان زنده بود نسبت به هوا پرستا چی میگفت؟ نمیفهمید اف لکم ولما تعبدون من دون الله، هر چی که غیر خداست در حقیقت سنم و وثن است. عرض کرد وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، من و فرزندانم. خدا هم به همه مسلمین میفرماید او پدر شماست، ملت ابیکم ابراهیم، دین پدرتون رو بگیرید. این تعبیر ملت ابیکم یا فطرت الله التی فطر الناس علیها نشانه سهولت دین است، یعنی چیزی تحمیلی نیست، چیزی شما به ارث بردی، با شما نزدیک است، از شما دور نیست، گرفتنش خیلی آسان است برای شما، نزدیک هم هست، همون دم دست شما، همون خود شمایی، او خودتون رو بگیرید. ملت ابیکم هست، فطرت الله التی فطر الناس علیها هست و امثال ذلک. برای این دعای از ابراهیم از اون عالی ترین مضامین هست که عرض کرد و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. و این معنا را خدای سبحان برای همه باز کرد و راه رسیدن به این مقام اسلام و مقام توبه کامل را در آیه بعد شروع کرد، فرمود به این که بهترین راهش این است که انسان گوش به سخنان پیغمبر بدهد، که پیغمبر خودش هم از دعاهای ابراهیم است. اصل نبوت خاصی رسول خدا صلی الله علیه و سلم جز دعای ابراهیم است، که ابراهیم عرض کرد ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی که و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این از دعاهای ابراهیم است. خدایا برای این فرزندانم پیغمبر بفرست از خود اینها، از اینهای پیغمبر بفرست که آیات را به اینها تلاوت کند، اینها را چیز یاد بدهد، اینها را حکمت آشنا کند، اینها را تزکیه کند و بفروراند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا دعوت ابی ابراهیم، من به دعای پدرم خدا مرا به شما داد، مرا خدا به دعای ابراهیم خلق کرد. انا دعوت ابراهیم یعنی در اثر دعای از ابراهیم من به دنیا آمدم، من به نبوت رسیدم، من رسول الله شدم. انا دعوت ابراهیم. ابراهیم عرض کرد خدایا وابعث فیهم رسولا منهم که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدای سبحانه فرمود لقد من الله علی المؤمنین بعث فیهم رسولا بانفسهم یتلو علیهم آیاتهم زکیهم و یعلمهم کتاب و حکمه. این در حقیقت استجابت دعای ابراهیم است. او کعبه را ساخت و بهترین چیز را از خدای سبحان مسئلت کرد و اون وجود مبارک پیغمبر است. شما در دعای روزی 27 رجب و شب 27 رجب حتما ملاحظه کردید در دعای 27 رجب که روز بعثت رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، در اون روز ما عرض می‌کنیم خدایا تو را قسم می‌دهیم به اون تجلی اعظمی که در این شب و روز رخ داده است، به تجلی اعظم که تجلی همانند تجلی بعثت پیغمبر نیست، که در دعای 27 رجب شب و روزش هست. اینم به دعای ابراهیمه که دعا کرد خدایا پیغمبری بفرست که برای مردم آیات تو را تلاوت کند، اینا را عالم کند، اینا را به حکمت آشنا کند، اینا را تزکیه کند. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. این تکرار ربنا برای جلب توجه است. یه وقت انسان یه دعای از صدر تا ذیل با یه ربنا انجام میداد، پروردگار این کارا رو بکن. گاهی مثل ترجیبن در کنار هر جمله میگه ربنا ربنا. این ربناهای مکرر برای جلب عاطفه است، جلب توجه است. الان تا کنون ملاحظه فرمودید چند بار سخن از ربناست، یا ربه هست یا ربنا هست. ربنا تقبل منا، ربنا واجعلنا مسلمین لک و ارنا مناسکنا، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، یا قبلا داشت رب اجعل هذا بلدن. اونا که از دور اهل دعا هستن حتما این یا را ذکر میکنن، بگن یا الله یا ربنا امثال ذلک. چون آداب دعا ملاحظه فرمودید که چگونه انسان دعا کند، کی بگوید یا الله یا ربا و کی بگوید ربه، اینا رو تو باب دعایی که برای کرینی و دیگران نقل کردن لابد ملاحظه فرمودید که کی انسان بگوید یا ربا یا ربنا یا ربه و کی بگوید ربه. اونجا که دور است، اوائل هست، خود را دور میبیند، با ندا و منادات و حرف ندا سخن میگوید. وقتی احساس قرب کرد، خود را نزدیک دید، فهمید که خدای سبحان غریب است، با حالت قرب ندا معنا ندارد. ما اگر در حضور کسی باشیم نمیگیم آی فلون کس، میگیم فلون کس. این آی فلون کس گفتن نشانه بعد است، ندا اصولا دور است. و اگر انسان نزدیک شد کم کم این یا میافتد در دعاها، نمیگویم یا الله، نمیگویم یا ربا یا ربنا، میگویم ربه ربنا و امثال ذلک. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم که یتلو علیه آیاتی که این منهم باز نشانه آن است که پیغمبر از جنس مردم است. خدای سبحان درباره رسول خدا با سایر انبیا یک جور سخن نمیگوید. درباره سایر انبیا فرمود
و الی عادل اخاه هودا
یا الی اخیهم صالحم و امثال ذلک، ما برادرشون را بینا فرستادیم. و درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارد منهم یاد دارد من انفسهم، که بعضی ها من انفسهم قرائت کردن یعنی از نفیس ترین انسان ها، ولی همون من انفسهم یعنی از جان خود این هاست، از خود این هاست، بیگانه نیست. من انفسهم اینجا هم عرض کرد ربنا وابعث فیهم رسولا منهم که یتلو علیهم آیاتی که، اینا جزء سنن عامه است، هر پیغمبر این طور است، یتلو علیهم آیاتی که و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. خدایا با عزت و حکمتت با ذریه من رفتار کن، چه این که با تواب و رحیم بودنت با من و ذریه من رفتار کن. الان چند اسم از اسماء حسنا را ابراهیم سلام الله علیه مطرح میکند و ظهور اون اسماء حسنا را در باره خود و ضرارش مسئلت میکند. یکی تواب رحیم است، یکی عزیز حکیم است. معلوم میشود اصل رسالت و نبوت با عزت و حکمت متکی است. خدا حکیم است و حکمت و علم و معرفت میفرستد و چون عزیز است و نفوذ ناپذیر است، پیروز است، قهرن اون نبوت و رسالتش هم پیروز خواهد بود. اینها را وقتی خدای سبحان نقل میکند اونگاه میفرماد این عقل است و اگر کسی از این روش فاصله گرفت سفیه است. که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، که به بحث بعد موکول می شود. الحمدلله رب العالمین.